بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه ششم پیرامون کتاب سبک زندگی، کد 5، صفحه 72، در تاریخ 4 اردیبهشت 97.
رفتوشو با سه و چهار که یه اشاره کردید، من توضیحشو دادم. که ارزم به خاطر سرکار داره میگه که اگه مسئله تا این عمقه باید چقدر هوشیار باشیم و هوشیار نباشیم و نگاهمون رو تعمیر نکنیم چه عوارضی داره. خب نسبت 5 و 1 و 2 چیه به نظرتون؟ 5
و 2
این جامعه شناختی هست و خیلی تفاوت عمیق داره. نکته شما اینه که تا جامعه شناختی سطح کلان شناسای موضوعات هست و روش شناسی سطح عمیقش بنیان زیرینش
هست. خب این چیه؟
تا اون تغییر پیدا نکنه.
این پنجه چیه اون وقت نسبت به اونا خودشون میگن؟ پس در فرهنگ عمومی بله باید تشریح تجلی سطح مصداقی از سطح زندگی، یعنی همون اشاره که قبلا هم عرض کردم روشی فلسفی مصداقی، گایشه رو از منزلت روشش بررسی میکنید که اون میشه عنوان دو که معرفت شناختی و روش و منطق عوض شد. بعد گایشه رو از نظر روشش نگاه میکنید، از منظر خودش ماهیت خودش نگاه میکنید که میشه فلسفی، میشه همون عنوان یک که جامعه شناختی میگه که فرهنگ تمدن جدید از منزلت فرهنگ و سیاست و اقتصاد چجوری شکل گرفته. بعدش هم گاه نمونه های شیء رو میگه، دیگه در عمل آثارش نمونه هاش مصادیقش چجوریه که دیگه از همه سطحش پایین تره میگه تو فرهنگ عمومی. آره حالا
ارزم
بله اون دوتا اول فلسفی گفتم بعد روشی و بعد یه تذکر، دوتا تذکر که چقدر مسئله حساسه و بعد هم برمیگرم مصداق بشون میگه.
خب حالا در
ببخشید تصویتن ایتش کده پنج کنم برای که گفتار اول که گفتار به روش مصداق رو میگه
تو گفتار اول یه احتمالش اونه، یه احتمالش همینه که اینجا ارزم به خدمتتون ستاشو میخواستم با هم بگن اینو بذاریم اینجا، یعنی باز توی جلسه اول مصداقش خیلی عامه، نمونهش کل سازمان ملله، کل موضوع توسعه است، ولی این به مصداق و نمونه خیلی بیشتر نزدیکه، تو منابع طبیعی و نیروی انسانی و تکنولوژی اینا اومده، یعنی خیلی نمونه مصداقی تر و نمونه ای تره، اون خیلی عام تره، کل توسعه کل سازمان ملل رو توضیح میده. البته بعد آجا نگاه کنید بعدش هم که عنوان زدن اومدن 300 و یه چیز راحت تری که نوشتن، میشه این کارم کرد تو متنم هر جا ارزم به خدمتتون روشیه بنویسین فرهنگ آکادمی، هر جا فلسفی بنویسین فرهنگ تخصصی، این ستار هم نیستیم فرهنگ عمومی. این یه مقدار تقسیم بندیش به باز به ارتکازات نزدیک تر. فرهنگ آکادمیک، آکادمی یعنی اونجایی که تحقیقات رو سرپرستی میکنه، لذا با روش سر و کار داره، از منظورات روش که حاکم بر همه علومه نگاه میکنه، لذا اون بحث روشی هم بحث فرهنگ آکادمی میشه. فرهنگ تخصصی اون بحث جامعه شناسیش میشه. بعد فرهنگ عمومیش هم همین میشه که نگاه کنید منابع طبیعیتون چجوری میدوزدن، نگاه کنید مغزاتون رو چجوری میدوزدن، نگاه کنید ارزم به خدمتتون تکنولوژی رو چجوری باهاش سوء استفاده میکنن ازتون، این دیگه میشه فرهنگ عمومیش.
مشخص میشه از طرف ظاهری مصادیقی که هست برای فرهنگ ما، همه اطلاع پیدا کنن که اینها مربوط به سبک زندگی غربی هست، مصادیقی که
در عمل چه آثاری داشته، از نظر نمونه عینی چی کار کرده، یه غیر از بحث تحلیلی نظری توی قسمت جامعه شناسی بحث عمیق روشی و مرتبه شناختی، این آثارش و نتایجش چی بوده؟ این که آثار نتایجشون توضیح میده که اول استعمار علنی بوده به خاطر چپاول منابع استعمار علنی بوده، بعد که یه سر درست پیدا میکنن به منطقشون تکمیل میکنن دیگه از در نرم افزاری میرن میتونن مسلط بشن، یه دست از استعمار علنی برمیدارن وارد استعمار پنهان میشن.
از اینجا
که
از که به بعد صاحبان تمدن اسمشون عوض میکنن، میگن حالی که مردم دوست دارن، جامعه دوست دارن، کشورها دوست دارن که این صنایعی که ما ایجاد کردیم دوست دارن که زندگیشون با این شکل اداره کنن، خب ترویجش میکنن، تبلیغش میکنن و موجب برآمده همه ملت ها میشه به اون و یه دست از اون سیاستشون از اون چپاول زخایر بیچکته پشت پشتوار رو نمیدونم
علنی و نظامی و خودشون با خودشونن، اینا خود ملت ها میان محدوداتشون میذارن در اختیار اینا،
میگن ما این زخایر رو بگیرید اشکال نداره، برای ما رو از این سطح زندگی امکانات و رفاهیاتی که شما محصولش رو دارید ما محرمت میشید، همین زندگی پای دوستان و آشتی برقرار میکنه. خب به این خاطر میان از همین استراتژی که استفاده کردن یک ضوابط و قوانین خاصی رو برای همه کشورها تعیین میکنن به هدف رسیدن به زندگی مرفه و خوب. این ضوابط و قوانین رو با یک مشارکتی که تعیین میکنن تحت مدیریت سازمان ملل، مدیریت سازمان ملل قرار میدن و بر مقیاس جهانی از همین طریق مدیریت سازمان ملل بر دنیا سبک زندگی مادی رو گسترش میدن.
وقتی که هم زندگی مرفه میشه دیگه میگم باید همکاری کنیم با هم دیگه سر زندگی مرفه، زندگی بهتر. برایش هم که همه با این هدف موافقت میکنم میگم نگاه کنید ضوابطش رو پس بپذیرید، از طریق سازمان ها ضوابطش معین میکنم و پذیریش هم میذاشتن که همین بحثی که همونطور که فهمیدید این میشه هم بحث سازمان ملل، ولی دیگه اون به قول معروف نگاه کلی و کلان میره تو سازمان ملل. اینجا که میخواد نمونه بگیم یه اشاره رو میکنم بعد وارد نمونه ها میشن، یعنی اون چیز حاکم بر همشون سازمان ملل، ولی داخلش که میشه میبینیم بعد تکنولوژیش اینطوریه، بعد منابع طبیعیش اینطوریه، بعد نیمه انسانیشون اینطوریه.
خب حالا که مقیاس فیتره بر عالم از استعمار علنی تموم شد و وارد استعمار پنهان شدن، اینجوری نیست که دیگه حالا کاری نداشته باشن به منابع طبیعی و نیروی انسانی، بازم توی این توی قسمت استعمار پنهان نیاز تمدنی هست که منابع طبیعی رو در سیطره داشته باشه و منابع انسانی حاکم باشه و پژوهش و تحقیق هم مسلط باشه.
من حالا قسمت توضیح کلی قسمت منابع طبیعی شو بفرمایید بعد حالا چیه؟
در شکلی که تو مثل دور استعمار علنی که انجام میدادن اغلب کشورها اگه امکان داشته باشه به همون چپاولاشون ادامه میدن، بعضی کشورهای ضعیف به همین شکل قدیم ادامه میدن و تسلط پیدا میکنن به اموال و ملکیت های اونها، ولی بعضی کشورها که اینو بفهمن و نخواهم بپذیرن که تسلط غرب روشون باشه، تسلط یگانه بر سرشون باشه، میان به شیوه دیگه استفاده میکنن، یعنی تأسیس شرکت میکنن، یک کمیسیونای مشترکی تعیین میکنن و نیروی انسانی رو تربیت میکنن و تو که تو دستگاه کار بکنن و تکنولوژی رو که به کار بگیرن از طریق تکنولوژی به باقی تکنولوژی که فنش هم بهشون یاد دادن میارن اون کشورهایی که حالا خواستن یه خورده اقتدار خودشون رو نگه دارن، از طریق تکنولوژی منابعشون رو در شکل جدیدی چپاول میکنن.
اینو بهشون میگن، مثلا بهشون میگن اینه قبلا حمله ور میشدن و بزرگ میگرفتن، اینجا میگن بیا قرارداد پایاپای امضا میکنیم، شما میخواهید نفت رو میخواهید بلد نیستید استخراجش کنید، ما هم تکنولوژی داریم هم به نیروی انسان تو یاد بدیم چجوری از این تکنولوژی استفاده کنم، بعد فلان سهم از نفت رو ما بدید. خب که تو اینجا به قول معروف دیگه به صورت پیچیده اون دوزیه رو انجام میده. شما ببینید مثلا زمان شاه هم ارزان به خدمتون دیگه نفت و قرارداد، یعنی ایران مثلا با انگلیس قرارداد می‌نوشت، ولی تو همون قرارداده ارزان به خدمتون طوری بود که نهضت صنعت نفت رو شد، بعدش هم که نهضت شکست خورد دوباره قرارداد نوشتن. اینطور نیست که دیگه قرارداد نوشتن، میگن ظاهرش هم معامله پایاپای، ولی در عمل به خاطر اینکه اون در واقع استخراج منابع طبیعی رو اینا تکنولوژی دارن، این نیروی انسانیشو دارن، در مقابل اون یه هزینه های سنگینی از اون منابع طبیعی بخش بزرگی از منابع طبیعی واسه خودشون میکنن. بعد حالا باز تو اینجا هم متوقف نمیشه، حالا بعضی ممکنه اینجا هم مقاومت کنم، یا اصلا قراردادهای بین المللی، کنوانسیونهای بین المللی اتحادیه‌های منطقه‌ای، اتحادیه بین‌المللی بیاد تو این با هم کار می‌کنیم. لذا مثلا اوپک تشکیل میشه، این بخش بعد میشه به همین اشاره کرد. اوپک تشکیل میشه، همه هم میان، آقا هر کشوری هم نماینده میفرسته، نمیدونم دبیر کلش هم رأی میدن، انتخاب میکنن، هر دفعه هم کلی مصاحبه قبل و بعدش که آقا قیمت میگم تولید پایین بیاد بالا بیاد، ولی آخر سر میبینید که تعیین قیمت نفت بدون هماهنگی قدرت‌های بزرگ انجام نمیشه. یه به قول من اوپک در دستگاه عرض و تحویل هم درست میشه، یه همکاری‌های بین‌المللی هم میکنن اینا، ولی آخر سر بازم قیمت نفت خارج از منافع از منافع آمریکا و قدرت‌های بزرگ خارج از اون تعیین نمیشه.
انرژی
گرم ها رو
سیاسی تعیین
میکنن، همین دیگه خارج، بله بله دیگه،
یعنی محوریت اصلی قدرت تو بحث استعمار
بینها
قدرت منطقی بوده که باعث
شدن
به تکنولوژی دست
بله بله دقیقا همینه دیگه.
و اون فشارهای مثلا فشار و
تهدیدها
و
خدمتون
که
از قوانین که پشتوانه
این کارش
بله بله، یعنی وقتی شما به جای سخت افزارها رسید نرم افزارها، بعد هنون همه نیروهای تحصیل کرده اون نرم افزارها رو میخونن، بعد تو مدار شما عمل میکنن. اگه کتاب گفتمانم باشه آدرسش رو بهتون میدم، اینو سریعا بیان میکنن. کتاب گفتمان یه استعمار پنهان، موقعی که به جای فقط اختراعات و محصولات سخت افزاری اومدن منطقشون تکمیل کردن، نرم افزاری درست شد که باهاش دیگه نیروی انسانی تربیت میشد، نیروی انسانی نخبه میدن همون درس رو میخونن، مردم هم به اون نیروی انسانی نخبه رأی میدن، ظاهرش هم مشارکته، ظاهرش هم مشارکته، مردم خودشون رأی دادن به این نخبه‌ای که درس خونده و بلده اداره کشور رو، بعد او هم همون معادلات رو خونده، کشور رو تو نظم خودش قرار داده، خود این کارو ندارن که من آدرسش اینجا میگم، ولی بس اون رو شما سمال پنده هم بله، گفتار دوم مبحث گفتار دوم همون مبحث دوم تحلیل آکادمیک از چالش غرب و شرق و انقلاب اسلامی، میگن که پس از اون سال ثبات اجتماعی متحول شد، از اون در عرصه نظامی قدرت ماشین جنگی توسعه پیدا کرد، با لشکرکشی اومدن استعمار کردن، بارت اموال و منابع ملت‌ها رو انجام دادن. از این رو رشد سخت افزاری در تمدن مدرن که مثلا نمونه سلاح جدید بود، بقیه اون سلاح نداشتن، بسیار منظور جهان را به کشورهای مستعمره تبدیل کرد. اما پس از پیشرفت صنعتی در غرب و تکمیل ریاضیات و منطقی که موجب تسخیر طبیعت میشد، توسعه نرم افزاری دیگه سخت افزاری، توسعه نرم افزاری به معنای رشد علوم انسانی و اجتماعی نیز محقق گردید. در نتیجه آن کار به تسخیر طبیعت منحصر نماند، بلکه نیروی انسانی جدیدی نیز در تمدن مدرن تربیت شد. این تحولات نرم افزاری به تدریج استفاده از قدرت نظامی برای استعمار را منسوخ کرد، زیرا با تربیت نیروی انسانی هم ملیت مختلف توسط مدرنیته منافع و منابع مورد نیاز قابل دسترسی بود. با کنار گذاشتن فرمانداران نظامی در مستعمرات، نیروهای تحصیل کرده بومی به مثابه تربیت یافتگان غرب یا شرق بارهای مردم روی کار می اومدن، حکومت‌های بظاهر آزاد و دموکراتیک رو شرقی و غربی تشکیل میدادن، ادعای دستیابی ملت به آزادی حقوق بشر مطرح میشد. اما این در واقع به معنا بود که استعمار علنی به استعمار پنهان تبدیل شده، یعنی استعمار در شکل نظامی امنیتی از سطح جهان رخت بربسته و سرابی از آزادی و استقلال و مشارکت بشری عظیم شد، چرا که شیوه پرورش برای عناصر تحصیل کرده به عنوان متولیان حکومت‌های جدید به نحوی بود که حاکمیت‌های مختلف در مدار نظم منطقه‌ای بین‌المللی و جهانی مطلوب اول قدرت‌ها عمل می‌کرد. بله، و ادبیات رایج در جهان در محور تقسیم کشورها به توسعه یافته، در حال توسعه یا کم توسعه یافته شکل گرفت. خودشون این تقسیم رو قبول می‌کنن، میگن ما اون نخبه میگم ما مثلا کم توسعه یافتیم یا در حال توسعه ایم، بعد این گاوا رو برداریم تا زندگی مردم نونها رو مردم بده. ادعا میشد که تمدن مدرن حاضر است تا صنعت و علم و تکنولوژی آموزش رو در معامله های پایاپای عادلانه در اختیار همه کشورها بگذارد، اما بازار کشورهای جهان به جای اینکه از طریق لشکرکشی در اختیار قلقل گرد به وسیله ارتباط منظم تعریف شده و مکانیزه با کشورهای توسعه یافته برای انتقال تکنولوژی جدید در دسترس اروپا و آمریکا این بازارشون قرار میگیرد و توسعه پایدار همه جانبه بود که راه را برای سود سرشار و درآمد نجومی عوض گذارتا باز میکرد. این پیشش میگه. این هم داره همینجا همینو میگه، میگه وقتی که تکمیل منظر اینجا هم همینطون پاراگراف اول در اقل میشتون پس از تکمیل منظر جدید سبک زندگی جدید به دست آورده رسوند که تمام کشور خودشون خواستار این بودن، مردم میدیدن بعد این وضعیت رفاه و بعد میگفتن این نخبه ها درسش خوندن بلدن واسه ما بیارن، اونا انتخاب میکنن، اونا هم از طریق علم و معادله شون کشور در اختیار اونا قرار میدن. لذا شما الان مستابش هم ببینید، حالا نه به این شکل ولی رشهاتی از همین مطلب تو برجام اتفاق افتاده دیگه، یعنی نیروی انسانی مؤمنی که رهبری میگن مؤمنن متدینن قابل اعتمادن، اونا درس مذاکره و دیپلماسی رو خوندن، اومدن مذاکره دیپلماسی کردن، میگن آقای ظریف هم هر دفعه تکرار میکنه ما خط به خطش رو بر اساس عدم اعتماد نوشتیم، حتی اینم اضافه شده، این حالت عدم اعتماد هم داشتن، بعدش نتیجهش این شده که الان به رهبری میگن ما ضربه خوردیم، ما نفع نکردیم، ما اعتماد کردیم، دوباره رهبری دقیقاً در مقابل ایشون میگن نه ما اعتماد کردیم به قرار. یعنی عرضم بکنم وقتی بازی رو بردی تو دیپلماسی قطعا اونا به قول معروف تولید کننده های دیپلماسی هستن، بر شما حاکم میشن، با یه فریب پیچیده حاکم میشن تو همون بند بندایی که خط به خط در اصل عدم اعتماد نمیشه. حالا بقیه که اصلا اعتماد هم دارن، بقیه که شما که اعتماد هم دارن، حالا اینا که عدم اعتماد
داشتن بعد شکستی که خوردن میگن همش بر اساس عدم اعتماد نوشتیم که
میگم ما از اولش هم بله اینطوری بودیم، رهبری هم تکرار میکنه نه ما اعتماد کردیم و نتیجهش هم دیدیم و واسه همون ضرر داشت و نفعی نبردیم. این به خاطر چی؟ به خاطر اون ادبیات دیپلماسی وقتی خودشون مسلط هم کسی که ازشون یاد گرفته شاگردشون دیگه، بعد میتونن بپیچوننشون، اون کسی که حقوق خونده میره قرار داده نفتی مینویسه شاگرد خودشون دیگه. حالا خیلی هاشون هم که اصلا لازم نیست فریب بدن، طرف حالا تو انقلاب ممکنه عنصر انقلابی کسی که تو انقلاب هرچه پیدا کرده رو ممکنه مجبورشان فریب بدن، بعدی اصلا میگن فریب نیست، ما باید اینا رو بدیم که اونا رو بگیریم، یعنی هزینه منطقی حساب میکنن، اصلا هم نمیگن خلاف استقلاله، میگن اصلا اگه این استقلاله استقلال دیگه دورانش گذشته، همینم میگن اگه استقلال اینی که تو این ساعتا هیچی مثلا بهشون ندیم و بگیر بتونیم چیزی بگیریم، نه این اصلا ممکن نیست، استقلال همچی استقلالی اصلا دیگه وجود نداره. بله میگه نهاکنی پس این هم اوپک و این هم درست کردن، آخر اصلا قیمت به صورت قیمت خارج از مکانیزم عرضه و تقاضا است، قیمت به صورت سیاسی معین میشه، پشتوانش هم مثلا یه پشتوانه امنیتی و نظامی مثل اسرائیل درست کردن با ترفندهای مختلف، خلاصه منابع طبیعی تحت تسلط خودشون گرفتن، و بعدش هم منابع طبیعی یه بود دیگه اش هم این که تکنولوژی استخراجش رو به همین راحتی ها نمیدن، لذا عملا کشور منابع طبیعی خام فروشی میکنن، مواد اولیه ارزون بهشون میدن، از اون طرف هم ارزش افزوده بسیار بالایی رو کالاها خودشون دارن، چون تکنولوژی دارن کالاهای با ارزش افزوده درست میکنن و همونا میفروشن، دوباره سود سرشار رو سود سرشار. حالا اینا بعدن آماراش اگه معلوم بشه خیلی جالب میشه. یه دونه البته از این طرف هم باعث تأسف، یه دونه خارجی ها اینو درست میکنن، ولی یه کلیپی خارجی من دیدم نشون میداد به صورت تصویری که مقدار این کشورهای قدرتمند با این کشور ضعیف به قول معروف رابطه دارن، ظاهرش اینه که مثلا چه مقدار اینا توی کشور ضعیف سرمایه‌گذاری کردن، ولی باطنش اینه که چند برابر بهشون برگشته، اینو به صورت تصویری نشون میداد، خیلی جالب.
برای همچنین که گفتیم استعمال پنهان هم احتیاج به همین منابع طبیعی داره، نیروی انسانی داره، نیروی لازم داره در سطح تامین نیروی انسانیش که شروع کردن نهاد مدرسه از ابتدا نهاد مدرسه تا دانشگاه رو پیروی کردن، دوران نیروی انسانی رو با آموزش و مثلا پرورش انجام میدن، ابتدایی متوسطی و تا اینکه گروه اینشویان میدن که وقتی که کارو تحصیل میشن خودشون دیگه یه حدی از کارایی یه چیز صنایع غربی وارد میشن، و برای کشورهای توسعه یافته این نیروها وقتی که بعضن اگر که نخبه هم باشن به استخدام نظام غربی در میان
مهاجرت پذیرنده
با
مراجعات مرسا و مراجعات نخبگان میگن این اصلا با نظام علمی که درست کردن طبیعی استفاده میفته. وقتی نظام علمی واحد جهانی درست کردن و این طرف اینجا درس خونه بعد میبینی که تمام مثلا معادلاتش و تولید معادلاتش و مرز دانشش خارجه، بعد برای چی نره اونجا؟ وقتی هویت علمی و سوادش مرکزش اونجا، بعد من میرم این طبیعیه که بره اونجا دیگه. مثل مثلا حتی این طرف توی حوزه هم همینطوره. شما ببینید مثلا وقتی که قم مرکز تحصیل و تدریس در علوم دینیه و بهترین استاد اینجا، خب خیلی طبیعیه که خیلی توی شهر خودشون تدریس نکنن، در تحصیل حوزه‌ای نکنن، پشن بیان قم، یا اینکه چند سال اونجا بخونن بعد تو سطح عالیش بیان اینجا. بعدم مثلا همیشه شکایت میشه که آقا چرا تو قم نمیان توی شهر رو پخش بشن. اون قولان هویت تحصیلی و سوادی و علمی هر جا مرکزشه، اون کسی که بخواد سواد و علمیات بگیره همونجا جذب میشه دیگه. حالا اینا هم نهاد مدرسه و دانشگاه تو همه جهان زدن، خب محور اون سواد و علم و مهارت تو کشور خودشون طبیعتاً هر چقدر این کشور این فضا رو بیشتر کنه، خب این کسایی که این درس رو خوندن دوست دارن برن روش کنن تو مرکزش دیگه. لذا همه خودشون به صورت مجانی علاقه‌مندن برن اونجا. یعنی یه جد مجانی، یه جد اصلا یه پولی هم میگیرن، یعنی بورسیه باید پول بدن برن اونجا درس بخونن. نه نتیجه چیه این که عرض کرده این نتیجه؟
خب این نتیجه این میشه که مغز متفکر جهان خاطر پیچیدگی بخواد که استقبال کنن از اون رو و برن مالیت بگیرن، به اونجا وارد میشن و اونها هم استفاده میکنن از این مغز های مثلا متفکر، اون خودشون رو یاد میدن، پول هم ازشون میگیرن و در حالی که نیازهای فرهنگی خودشون رو
همینه که گفتی درسته. توی کلام نیروی انسانی مجانی تعمیم میشه.
بله.
بعضا پول هم ازش میگیرن، یعنی اینا رو میبرن معادله های سخت و مسائل سختشون رو حل میکنن، ولی چیه اکثر خیلی هاشون حداقل توی اون حرکت توی اون به اون معروف همکاری اولیه مجانی یا ازشون پول هم میگیرن در قالب بورسیه. بعد حالا طرف دیگه به یه سطحی رسید و مثلا میگه شد از این بورسیه درسشو خوند و یه سری مسائل رو حل کرد و اینا، ولی اینکه دوباره از مغزش استفاده بکنه، حالا یه شغل مثلا پژوهشی توی تحلیل و توسعه فلان شرکت بشینه، دیگه اونجا شروع کنه بهش حقوق دادن، ولی یه مقدار زیادی رو به صورت مجانی هم بهترین مغز استفاده میکنه. یعنی منابع طبیعی که تقریبا مجانی بردن از دو سه جهت، به خاطر اون معامله ها، به خاطر اون تعیین قیمت سیاسی، به خاطر اون ندادن تکنولوژی و خام فروشی. اینجا میره انسانی هم مجانی میبرن که حالا یه چیزی من چند وقت پیش دیدم، ولی نمیدونم چقدر دقیق بود، ولی جالب بود. یه دونه از همین دانشجوهای با استعداد که رفته بود روسیه شده بود واسه تحصیلات توی اسپانیا و اینا، ظاهرا میگفت من درآمدم از این رفتگر اینا کمتره از نظر سطح درآمدی، با اینکه حالا اونجا بهش تازه چیزام داده بودن، از نظر تدریس هم داده بودن، کورسی تدریس هم گرفته بود، در آمد هم از چیز کمتر، این رفتگری کمتر.
اما در سطح تکنولوژی از اونجا که کشورهای پیشرفته تکنولوژی بالا رو دارن، مسئولیت اول رو دارن، های رو در اختیار بازار جهانی قرار بدن، اول دقت بکنن ببینن که آیا تکنولوژی آماده دارن که بخوام بار عرضه کنن. اگه آماده داشته باشن نمی کنن بلکه تکنولوژی قبلیشون رو در کشورهای مثلا کم توسعه یافته عقب افتاده بازار فروشی رو درست میکنن که تکنولوژی قدیمیشون رو به کشورهای عقب افتاده بفروشن و با هزینه‌های گزاف بفروشن و بعد که مطمئن بشن که اونها به مصرف رسیده شروع کنن کالای جدید ایجاد کنن.
تا جایی که میشه ازش سود میکشن بیرون قبل از که مستهلک بشه، بعد یعنی تو کشورهای خودشون که استفاده شده دیگه قدیمی شده اینا، بعد تازه به عنوان چیز جدید تو کشورهای عقب مونده تر میفرستن، دوباره اونجا هم یه سودی از اونجا ازش در میارن. که من یادمه دهه مثلا 70 بود ما یاد میگیم همه تلفن‌ها از این به جای اینکه به قول معروف چی میگن میگردوندیم، یه همه تلفن از این دکمه یا شد. چقدر هم مثلا ما کیف میکردیم تلفن دید دکمه نمیخواد، دو ساعت از نه از این سرش تا اون سرش بگردیم یه دکمه میذاریم میشد نه. بعدا فهمیدیم که اون زمانی که این اومده دهه 70 موقع تازه داشته موبایل راه میافتاده توی کشور غربی. بعد ما یه 5-6 سالی با این تلفن دکمه خوشحال بودیم تا اینکه موبایل تازه رسید چند سال بعدش به ما رسید.
بنابراین تو تأمین منابع طبیعی فهمیدی
که منابع طبیعی هم رایگان به دست میادن؟ به نسبت نه، میگم این با قیمت بسیار پایین دیگه، یعنی همین دیگه با قیمت این انرژی گرانبها رو به صورت سیاسی تعیین میکنه. یعنی مثلا اگه میخواستن قیمتش عرضه و تقاضا باشه 5-6 برابر این بود، با فشار سیاسی رو عربستان و از طریق ترسومه و اسرائیل و شمدام ایران و فلان اینا باش همکارشو جلب میکنم قیمت پایین نگردش بشه. بعد حالا از اون طرف هم وقتی که تکنولوژی استخراجشو تکنولوژی به قول معروف پالایشو چی میگم بهش این فراوریشو نمیدن، اینو که 5-6 برابر قیمتش آوردن پایین، بعد میبرم اونجا خودشون فراوری میکنن 20 برابر و 50 برابر و 60 برابر دوباره به همون کشوره مثلا اون پلاستیکا و اون چه می‌دونم مواد شیمیایی که با نفت ساختن و اونو می‌فروشن. یعنی همون پولی هم که گرفتن به خاطر پولی که واسه نفت دادن دوباره چند برابرش رو پس می‌گیرن. اینا اولا میشه مجانی، چی از اون بر میفته یه پولی هم ازش می‌گیرن.
بعد که حالا این مثلا تکنولوژی نوآوری میشه تو هر کشوری که وارد بشه دوباره سطح جدید از تکنولوژی رو وارد میکنن و این طمع و حرص رو برای واقعا جامعه و جهان نگه میدارن که ببینن یه چیزی هست هنوز دست بهش پیدا نکردن، هنوز حالا باید بدون تا برسن به چیزی که الان روز جامعه
مدرسن. یعنی همش تحریک مادی میکنن ولی بین اون تحریک و نیازی که ایجاد کردن تا ارضا بشه همیشه یه فاصله دائمی هست، فاصله دائمی بین نیاز و ارضا. مثل بلانسوات توی این کارتون ها نشون میدن این اسبا میخواستن بودن جلوشون یکم جلوتر از کلهشون یه دونه قضا آویزون میکردن، این اسبا همیشه میخواست اونو بگیره فکر کنم باید بدوی که اونو بگیره هر چقدر میدوید نمیشه چون بالاخره یه نیم متر با دهنش فاصله داره. بعد مثلا آخرتا اونم خسته میشد یه دونه علف بهش میدادن دوباره شروع کرد دویدن واسه اون قضایی که دوباره همیشه نیم متر فاصله داره. یه ساعت تحریک شدید میکنن ارزای هیچ وقت بهش نمیرسه.
حالا این بعد از اینکه مشخص شد که این سطح تکنولوژی هیچ وقت دست یافتنی نیست مگر اینکه جامعه ملت یا کشور بتونه که هزینه‌اش رو تأمین کنه به وسیله هزینه دیگر، حالا صندوق‌هایی که همون سازمان ملل و اتحادیه بین‌المللی هم از ملت مطرح میکنن و قوانین و چارچوبایی که مشخص کردن بپذیرن تا بتونه و سطح تکنولوژی یک مقداری دست پیدا کنه که خب هزینه‌هاشو باید از طریق
یعنی یه سری هم اونجا به قول معروف تلکه میکنن کشور رو. وقتی که میگه که اگه مثلا عضو تجارت جهانی بشی همین تکنولوژی قدیمیش میخواد بهش بسیم مثلا این تحصیلات رو داره میاد عضو میشه، بعد از طریق قوانی که تو اون هستش باز یه طور دیگه یه سودای دیگه میتونن بکنن با تعرفه‌ای که میبندن و با گمرک و چون دارم از این قوانی که دارن دوباره یه سری سودای دیگه اونجا انجام به دستشون میاد.
همین که میگه خرید و فروش همین
کالاها نیست،
هنگامی
نبود
مثلا بس
که
کشورها
عضویت
اساسا رو اعلام به این رو بپذیرن، یعنی کشورهایی که عضوم با قیمت کمتری
مثلا
از ظاهر
کالاها رو خرید میکنن. حالا یه تحصیل قیمت کمتری یه تحصیلاتی سرعت بیشتر نگاه کنید، همیشه مثلا قیمت نیستش. مثلا الان چقدر الان داره کشور محصول رو تلاش میکنم چه میدونم این استاندارده پولشویی رو رعایت بکنن که بعد ارزم به خدمتون بتونن با بانکای جهانی ارتباط بگیرن. به خاطر چی؟ حالا قیمت پایین تره که بهشون نمیدن، به خاطر سرعت مبادله اونا میتونن تامین بکنن. سرعتی که یک کشور نیاز داره، چون کشورهای دیگه هم دارن با سرعت بالا تولید و توزیع و مصرف و تجارت رو اینا میکنن و سوداوریشون به همون نسبت سرعتش بالا میشه، مقدار سوداوریشون هم بالا میشه. اگه شما تو این ده دستگاه نیاید، سرعت مبادلاتون خیلی پایینه، سرعت مقدار سوداوریتون هم خیلی پایین میاد. یعنی زمان خودش باعث سوداوری میشه. مثلا شما این هم برفرض هم کلی کارخونه بذارید که محصولش قابلیت صادرات داشته باشه، ولی تا تو سازمان تجارت جهانی نیاد این سریع جابجا نمیشه، در حالی که کشورهای دیگه دارن سریع اینو جابجا میکنن. یعنی تا شما بیاد بفرستید بدون عضویت تو اینا، بفرستیدش بره تو بازار و فروش بره، اونا سه بار گردوندن جنسشون، پولش فروختن و پولش گرفتن و ساختن و دوباره فروختن و دوباره پولش اومدن. مثلا گردش و سرعت خیلی جا خیلی موقع ارزش داره. اینطوری نیست که حالا لزوما عضو میشن، نه، باید اتفاقی تعرفه‌ای بدن.
خب پس برای دستیابی به سبک زندگی غربی باید همون کاری که غرب کرده، کشورایی که میخوان انجام به دست بیارن، همون رفتاری که غرب کرده و پیش گرفته پیش بگیرن. اونها مظالم جهانی رو ایجاد کردن و صدای اعتراض دنیا رو نشنیدن و طبیعت از اخلاق تجاوز و تعذیب مال ممالک و چپاول کشورها دارن و دوستان بیرون‌المللی و منطقه رو ترتیب دادن. الان هر کشوری هم که داره دنبال رو به این سبک زندگی غربی باید همین گونه اخلاقو داشته باشه.
در اصل کشورها و بین‌الملل اینا دزدی میشه، جامعه جهانی دزدار اینطوری میشه. و بعد اینا رو باید دوزار رو هم کنید دیگه، به اندازه یه طوری به دوزن که به هم نریزه. به خاطر همین وقت سازمان هم میاد همه هنگی میکنه که این قارت و این دوزیه یه طوری به قول من با کمتری سایش و فرسایش و اینا باشه.
حالا اگه کشورهایی هم میتونه توجه کنن، متوجه بشن که واقعا این کنش پیدا کنن که این هم ظلم هست واقعا و شعار اداره سردن، اگه مثلا دیده مارکسیست ها نیفتن که اونها به دورو خواستن که ایالت رو برگوارد کنن و نتونستن، خب کشورهایی که میخوان مقابل ادارت ادارتی ها بایستن مشرخص میشن و مورد حملات شدید اقتصادی و سیاسی و نظامی و معلومیت های مختلف قرار میگیرن، اما زود سرکوب میشن.
حالا اصلا منترش هم اقتصادی شه، میگن حتما به عرصه اقتصاد و سیاست بیاموزید. اگه بخوای از اینجا دعوا را بندازی و بگی دارید میدوزید و میچابید و ظلم میکنید، ما هم به قول معروف این رفاه را ازتون میگیریم، یا ازتون میگیریم یه کار میکنیم چند برابر گرون براتون در بیاریم. همون چیزی که نقطه قوتشون همه دنبالش میدارم، میگن اگه اینو میخواید باید قبول بپذیرید، نپذیرید اینو بهتون نمیدیم یا گرون واسهتون در میاریم. و اصلا همین ادامهش هم همین نکته رو میگنم، میگنم بقیه که همه کشورها مثلا ما فقط میفهمیم اینا دارن ظلم میکنن. و البته خب توی یه سطحی اصلا طوری ارتکاز و تغییر میدن که خیلی اصلا ظلم نمیکنن، ولی اونها خیلی هم اصلا ظلم میکنن ولی صداشون در نمیاد، همراهی میکنن، دعوا رو نمیندازن، مخالفت نمیکنن، به خاطر اینکه میدونن آقا اگه این دعوا رو بندازن اینا رفاه واسه شون گرون در میارن، بعد مردم که دنبال شکمشون هستن اعتراض میکنن، قدرت ازشون گرفته میشه، عقب مانده میشن، توسعه نیافته میشن، نمیشن مطالبات مردم که دارن هی دائما این کالاها و این زندگی مرفه ها میبینن، میگن نگاه کنین نون ما رو نداد و اعتراض میکنن. حالا چه با انقلاب چه میدن اعتراض، چه با انتخابات یکی دیگه، انتخاب یکی دیگه، قدرت ازشون گرفته میشه. لذا بخاطر همین کسی جرأت نمیکنه با آمریکا بگه بالا چه شدن، چون همه میدونن که ملتاشون دنبال همین دنیا هستن و این دنیا هم آمریکا توش محوره صاحب تامینش، تامین کردنش با ریاست این، به خاطر همین نمیان دعوا را بندازن، مخالفت کنن، بگن آقا
واقعا حالا ما اینجوری میگیم، من اینجوری میگم دین هست که نمیذاره سلطه اینها یعنی اگه دین نباشه اینا میتونن به همین که خودشون برسن هر روز.
اگه دین نباشه چی؟
اینا میتونن راه خودشون ادامه بدن؟
الان نگاه کنید همین دیگه به یه منطقه رسیدن که با هم دیگه سر دنیا به تفاهم برسن، یعنی دیگه که من انجام گفتم گفتم سر همین تنازع و تکالب حالت پارس کردن به هم سر دنیا بود که جنگ شد دیگه، جنگ جهانی اول و دوم و هم رفته 100 میلیون نفر این آدم کشته شد دیگه شد. یعنی تو کار 1000 نفر و 100000 نفر نیستن، یه 100 میلیون آدمی هم کشتن سر همین اخلاق. بعد دیدن که خب اینطوری که ضررش زیاده یه کوتاه اومدن هایی داشته باشیم که زندگی بهتری داشته باشیم، به یه تفاهمی سر دنیا رسیدن دیگه. گرچه هم حالت هم بینشون قرآن هم میفهمد دیگه، تحصیب همون جمعی هم و قلوب همون شدتا بعث همون بین همون شدید. شما فهم کنید با همه هم ولی دلهاشون از هم پراکنده است و بعث دعواشون بین خودشون شدیده، ولی یعنی بازم دارن همدیگر میدرن، ولی در حد دریدنشون میگردشن که به قول معروف ارزم به خدمتون این قافله بتونه حرکت بکنه. مثلا این سگای در نظر بگید که به سورت ماها میبندن، اونقدر همدیگر رو به همدیگر حمله نمی کنن که سورت ماها دیگر از حرکت بریسته. یه چیزم بگفتیم دیگه، واقعا توصیف امیرالمومنین یه فرمود که اهل دنیا سگهای درنده هستن، واقعیتش همه نظام این همهش هر چند اخبار با هم دعواشون میشه، ولی سر منافع با همدیگه یه تعادل یه توی نقطه به تعادل میرسه دعواشون. چون میبینن جنگ نمیصرفه ها، چون میبینن جنگ نمیصرفه، این ترک دنیا لدنیا، یعنی یه منافع میخوان بعد میبینن اگه بخوان منافع رو مثلا کامل بخوان جنگ میشه، ده برابری ضرر میکنن. لذا یه جایی مذاکره و اینا معناش همینه، یه جایی به جایی که دست ضرر رو زیاد بشه سعی میکنن ضرر کمتری کنن، اون که زورش بیشتره سودش وقت بیشتر میشه، اون که زورش کمتره ضررش کمتر، سودش خیلی زیاد نمیشه ضررش کم میشه. این اتفاق همین هم که فهمید همین که دین این اومد افشا کرد از تما. شما فکر نکنید که شعار نه شرقی نه غربی مثلا یه شعار مثلا حالا فقط یه شعاری بود، جلوی این دو دستگاه یه علم مخالفت جلوی این دو دستگاه بود، همه دنیا یا تو شرق یا تو غرب متکی می شدن برای همین زندگی مادی بهترشون تأمین کنن. نه شرقی نه غربی یعنی به چالش کشیدن کل روند زندگی مدر، این یعنی همچی عمری داشت. میگن تبدیل عمر شعار نه شرقی نه غربی تقابلش در واقع با سبک زندگی، فقط یه شعار استقلال و اینا نبود، یه شعار مثلا که حالا بله یه ندای استقلال خانه ای اصلا در واقع برخلاف این معادلات علمی سبک زندگی غربی و شرقی بود.
شعار نشرقی نگردی امام در رویارویی با روابط سیاسی و موجود در جهان بیانگر ضد انسانی ضد اخلاقی و ضد گمان بودن سبک زندگی غرب و ایمان کردن اعتقادات الهی.
یعنی من که اگه مثل بقیه ما بخوام زندگی، نه که اصل رفاه خط بزنیم، ولی این کیفیت از رفاه، این کیفیت از رفاه را اگه کسی بخواد داشته باشه باید همه چیزو بفروشه، همه به همه مظالم تن بده، باید همه اخلاق و انسانیت و امت و مقدوراتشون رو به تبع این تعریف بکنه. محوریت این که پذیرفته بشه، یعنی بقیه چیزا همه تبع هم. اخلاق و انسانیت و شرافت چیزای عمومی یا تا دین و اعتقادات و حفظ اسلام در مقابل کفر و همه اینا ارزم میشه تبعش و حذف میشه. حالا میگم اینطوری نیست که حالا بگیم امام دقیقا همین حرفا رو زدن، ولی میخوام بگیم تحلیلش و خودآگاه کردنش تا اینجاها میره، این حرکت انقدر عمیق بود که وقتی توضیحش بدیم تا اینجا میره و اساسا ما میخوام همین رو خودآگاه بکنیم که این زندگی چه هزینه‌هایی داره، چه ارزم به خدمتتون الزاماتی داره، به جور انواع اقسام تجاوز و تعدی ها و سرکیزه کردن مستضعفین جهان و اینا.
نه این حالا یک خلاصه مختصره بود اینجوری کمتر شد، اگر اولی زمین نشناختش و با برداشتن سرکوش از مجارم نظام آماری مدار تعدیشون بدن، ببینن که با هم جامعه الان در برابر چه سیطری از این رو مستخدم
در یعنی در ادامه با هم آمارایی که توی دستگاه موجود هست یه توضیح در این باره میدیم، وگرنه اگه قطعا یه سری آمارا رو کتمان میکنن اصلا مطرح نمیکنن. اگه یه دستگاه داشته باشیم که اینا را در واقع کتماناش هم بتونیم افشا بکنیم یه خیلی ابعادش معلوم میشه. ولی حالا فعلا میشه حتی با هم آماری که خودشون هم مطرح میکنن اینو یه مقدار وقتی آماری بشه باز به ذهن و ارتکازات نزدیکتر میشه که هم ادامهش میخوام همین توضیح بدم.
نه این
سه سطح
از
دورم
رو توی گفتار
کو
سطح
فلسفی
روشی
مستقیم
یا آکادمیک تخصصی عمومی بعد الان این مبارزه که اعلام کردن
بله
توی فرهنگ عمومیش جا میگیره؟
بله دیگه، یعنی یه به قول معروف قطعا میگم ابعادش تا اون تخصصی آکادمیکش هم اینجا هم یه آثار میذاره، ولی اصلش در فرهنگ عمومی بوده دیگه. یعنی مظالمی که شاه بر مردم ایران ایجاد میکرد و اینکه شاه خودش خالی خالی نمیتونه همچی کاری بکنه، متکیه به قدرت های بزرگ، یا در واقع اون قدرت های بزرگ دارن این مظالم رو ایجاد میکنن. این ظلمان رو بعد به صورت وجدانی از امام اومد واسه مردم تو توضیح داد، تشریح کرد. شما خیلی جالب خوبه اینم نگاه بکنید، حالا دیگه تو اینترنت آدم یه دونه میزنه پیدا میشه سخنهای حضرت امام توی اون قضیه کاپیتالیسم و اینا، با اینکه سال 42 43 اصلا دقیقاً میاد خودشون روبروی آمریکا و شوروی اینا مطرح میکنه. فقط نمیگه این عمق بصیرت رو داشته، عمق دید رو داشته، بدون اینکه حالا این مباحث اینطوری هم مطرح بوده باشه موقع، که این خودش واسه خودش کسی نیست، این در واقع در ارتباط با خود پهلوی خودش از خودش کسی نیست، در ارتباط با قدرت‌های بزرگی. همونجا فکر کنم این جمله مردم امامه که آمریکا از شوروی بدتر، شوروی از آمریکا بدتر، هر دو تاشون از انگلیس بدتر، همه از همه بدتر، و دست می‌ذارم این که کشور اشغال اجنبی شده الاخر. همون از همونجا همچین دیدی داشتن که یه نظام قدرت جهانی هستش که حالا یه دونه دست نشونده هم داره. لذا بعد از اینکه به همین دلیل هم بود که بعد از اینکه شاه ساخته شد سریع امام روبروی آمریکا قرار گیره.
پس
از
اینجا هم که شاه دستشان به آمریکا بوده، در واقع تا سطح آکادمیک هم امام مبارزه کرده.
نه ولی آکادمیک نگاه کن یعنی روشی ایشان حضرت امام مثلا نیاده بگه که آقا اینا مثلا منطقه سیستمی دارن پس اینطوری دارن کشورها رو میچاپن، که
اومدن
مثلا رو چی دست گذاشتن، مثلا رو فساد شاه و اطرافیان
هست. این جهشون 2500 سال دست نشونده کسایی هست که این منطقه رو داشتن.
اونا هم چیکار میکنن؟ اونا هم ملت ها رو تحت سلطه خودشون میخوان، سلطه میخوان، همه منابع شما رو بدزدن، میخوان نفت شما رو بدزدن، میخوان شما رو به بردگی بکشن. این هم در این سطح دیگه، در این سطحی که میگن اون کشور صاحب قدرت هم میخوان شما رو چپاول کنن، میخوان همه اعتقاداتون بگیرن. یه الان نه بودم کامپیوترمو، یه فیشایی هم من چند وقت پیش از بیانات امام میدم، خودش دقیقا تو این اون دو سال آخر عمر از امام سخنرانی‌ها و پیام‌هاشون خیلی جنبندی‌های جالب و دقیقی داره. یعنی خودشون دیگه به قول معروف بهترین جنبندی ها کار خودشون میکنن در سطح همون فرهنگ عمومی، هم بحث ها تا اینجا هم میارن. میگن الان دو بشر مثلا یه پیام چی به راحت از مشرکین، پیام به راحت از مشرکین یا پیام قبول قطعنامه، اینا اینجا هم عبارت های خیلی تند و صریح اینجا همینا رو مطرح میکنم. میگن بشریت الان دچار بردگی جدید شد، یا بت پرستی مدرن رو تو همین پیام، یک همین پیام هم میگن، یا ارزم خود رو میگه شاه واقعا کی بود، چی کار کرد، دقیقا تو رابطه با آمریکا تعریفش میکنه، در رابطه با کفر. بعد میگن که اگه همه جهان منو پناه بذارن، من خمینی به راه خودش که مبارزه با کفر و بت پرستی ادامه میده مثلا. یعنی خود تحلیل ها خودشون رو عشنگ میگن تو همین میبینید تو همین سطوره. یعنی یه اونها فرهنگی اون میشه گفتیم که یه قدرت های هستن که اینطور دارن دنیا رو چپاول میکنن، روزی پیچیده میکنن.
ده دلیل
هست تا که مبرزه
شد تو این بحث اطلاف هم بحث بود که وضعیت بررسی نظام تمدن غربی به شکل آماری، بعد ضرورتش رو میاد مطرح کنیم که چرا ورود آماری پیدا میکنیم. یعنی که از این جهت که اگه بخواد محدود بشه به بحث‌های تخصصی، اصلا امکان قضاوت عموم وجود نداره،
و اگر عموم هم نتونن بصیرت پیدا بکنن نمیتونن اون مجاهده و حقیقی که الان باید در مقابل عقلانیت مدیر انجام بگیره انجام بدن. پس ضرورت داره که بحثا ورود پیدا کنه. و از طرف دیگر اینکه اگر که این بحثا اصلا بحثای نظری دیگه نیست، وقتی نظری هست تو موضوعات آکادمیک هم باید به جای خودش و تخصصیش هم در جای خودش باید پرداخته بشه، ولی چون یه چیزی هست که آثارش تبدیل شده به وجدان عمومی و همه درک دارن نسبت به مفاسدش، لازم هست که از این مسیر هم ورود پیدا بکنیم تا ببینیم که واقعا این تمدن مخالف با حفظ کرامت انسانی هست. ورود ضرورتش رو مطرح کنیم، بعد ورود پیدا میکنن تو این که نشون بدن که حالا تک تک توی بخشای مختلفش چجوری هست که میگیم که ضد کرامت انسانی هست و دارای مفاسد اخلاقی هست.
پس ضرورتش این شد که قضاوت، امکان قضاوت به فرهنگ عمومی هم فراهم بشه. آمارا رو میتونن وجدان بکنن که بحث علمی رو نمیتونن ولی آمارا میتونن.
وقت تو بحث تولید توزیع و توزیع ثروت سبک زندگی غربی ورود پیدا کنه که از مسیر آمارها بتونن این رو نشون بدن که خب حالا آمارهای مختلف رو میان مطرح میکنن. مثلا از سال 1996 ببینیم که مثلا یه بخش مثلا حالا 358 نفرشون از میلیاردهای جهان درآمدشون برابر با 45% بوده، بعد همینطور که هی سالها نزدیکتر میشه مثلا میرسه به سال 2015 میبینیم که درصد بیشتری کمتری از ثروتمندها، یعنی افزایش ثروت پیدا کرده توی درصد کمتری که مثلا حالا 62 نفرشون با نیمی از جمعیت جهان برابری میکنه. این نشون دهنده اینه که روز به روز سرمایه‌دارها دارن سرمایه‌دارتر میشن و فقیرها دارن فقیرتر میشن.
یعنی اون ور علاوه بر اینکه 45% این ور طرف مساویش از 300-400 نفر شده 60 نفر، یعنی بین خودشون هم اونا رو یه سری از اونا هر پایین اومدن یه سری پول دوباره دست یه محدودتری جمع شد.
حالا این آمارا که بخواییم مطرح کنیم به خاطر اینه که تمدن غرب یه ادعایی داشته که ما یه حیاتی رو برای همه مردم، همه یه ملت ها به ارمغان آوردیم که هم یه چیز هست، حیات جدید هست و سود عمومی رو به همه مردم میرسونه. حالا در مقابل این ادعایی که داره ما می‌خوایم این رو ثابت کنیم.
یعنی میگن که آقا شما میگید مثلا آقا این مظالمه، نه از این طرف ببینید خب چقدر شما خود همین فقیرها، اونا اینو میگن دیگه، فقیرها به قدیم رو نگاه کنیم مثلا چه وضعی داشتن. الان فقیری که مثلا داره مثلا یه بحثی اتفاقا دیدم گفتم این فقیرها که میگید تو جامعه آمریکا هر کدوم تو خونه‌شون یه LCD دارن مثلا، اونا فقیرها تو اینطوری هم شده. بازم پس وضعیت بشر بهتر شده. اینجا حالا جوابشون رو ببینید چیه؟
که میگم اینو مطرح کنم که ما الان کلا با بررسی آمارها میخواییم نشون بدیم که این ارزانی که اینا ادعا میکنن اولا اتفاق افتاده، این ارزانی اولا برای ثروتمندها محقق شده، ولی عموم مردم درسته که مشاهده میکنن رفاه و تجمل و کالاهای جدید و اینها، ولی قدرتی برای خرید ندارن، حتی تو هزینه های معمولی زندگیشون هم موندن. حالا تو بحث ثروتش میاد این رو به این شکل میاد مطرح میکنه که اصلا سبک زندگی غربی توزیع ثروتش توزیع ثروت ظالمان است. میگن که اینها البته میان فکر میکنم اینجوری هست که برای اینکه بخوان توزیع ثروت رو یه درآمد سنجی بکنن بر اساس آمارهاش، میگن که آمارهای درآمد سرانه رو سرانه هر کشور رو بیاین بررسی کنیم. ایشون میگن که اگر که ما بیایم به جایی که این درآمد سرانه کشورها رو مورد کنکاش قرار بدیم، ببینیم که چه نحوه توزیعی شده ثروت میونه عموم مردم جهان، این رو بیایم بررسی کنیم. این ظالمان
رو بیایم کشور عموم مردم جهان رو در نظر بگیرید،
بله
اونجا در نظر بگیرید ببینید اونا چه اتفاقی افتاده اونجا.
یعنی چون تو سرانه بکنم وقتی سرانه میشه ثروتمندان زر و بقیه میشن.
بله نه بجز اون، نه آخه بجز اون اینه در نظر بگیرید که یک الان بجز اینکه ثروتمند زر و بقیه میشن، اصلا یک کشورهای ثروتمندن، یک کشوری ثروتمنده، کل اون کشوره دیگه وصف ثروتمندی به خودش گرفته. خب اون مثلا ارزم به خدمت همین سرانه ژاپن و آمریکایی 181,000 دلاره. خب اینو میخواد جلو رخ ما بکشید. شما که ادعا میکنید تمدنید، شما ادعا میکنید تمدنید یعنی مدیریت جهان دستتون، اگه بخواید کارآمدتون نشون بدید با یک کشور نباید نشون بدید که باید کل جهان نشون بدید. با خاطر من می‌خواستم بگم یه نکته مهمی که همه این آمارا رو باید به قول معروف کنارش ببینیم، اون عنوان شماره 11 تو صفحه 91 میگه ادعای مدیریت جهانی دارید شما و اینطوریه. اونا میگن نگاه کنید وضعیت سوئد و فنلاند و کشورهای اسکاندیناوی رو، ببینید آمریکا، ببینید برزیل، حتی تجربه کشورهای توسعه یافته برزیل و آفریقای جنوبی و سنگاپور و مالزی و اینا رو ببینید، ببینید چقدر وضعشون بهتر شده. ما میگیم نه، بحث سر این کشور و اون کشور نیست، شما مدعی مدیریت جهانی هستید، میگید ما تمدن یعنی چی؟ یعنی جهان ما مصاحبانش هستیم. خب باید در عرصه جهانی مسئولیت بپذیرید، باید همه رو با هم دیگه جمع بندی بکنید جواب بدید. اگه همه با هم جمع بندی کنید جواب بدید، اون وقت این سوالا پیش میاد که نگاه کنید درسته شما مثلا تو ژاپن و آمریکا این دروند سوانه رو داشتید، مثلا من حساب کردم، یا مثلا کارگرای آمریکایی که حالا شما میگید کارگر زور میکنه، کارگر آمریکایی نه حالا همشون ولی یه سطحیشون حدودا ماهی مثلا ارزان به خدمتون 12-13 میلیون حقوق میگیرن کارگرا، اونا اینو پیش میکشن. ما میگیم نه نگاه کن، باید جهانی پاسخ خوب باشید. تو جهانی که نگاه بکنید میبینید 1.4 میلیارد نفر زیر خط فقر بودن،
یعنی همه
50% 50% مردم جنوب آفریقا با روزانه 70 سنت دارن زندگی میکنن. روزانه یعنی مثلا چقدر؟ 4000 تومان 3000 تومان. یعنی اگه برفرض حدودا یه صبح یه نون بخوره، ظهرم یه نون بخوره، شبم یه نون بخوره، حدودا با این وضع.
بعد اگه بگن این به خاطر اینکه بقیه کشورهای همکاری
رو نداره، همین توضیح همون 11 همین هم جواب میده، 11 همین جواب میده، میگه بابا اینا اومدن تو ساختارهایی که شما گفتی، ساختارهای هم دست شماست، استانداردهایی هم که تعریف میکنید دست شماست، این هم همونجا توضیح میده. یعنی کل این آمارا رو یه دونه اونا یه بیانی دارن تو پاسخش، این 11 اینو جواب میده، میگن که موقع گزارش از وضعیت کشور پیشرفته به قوا سالاری و تحسین خودشون میپردازن، وقتی که تو رتبه پایینی میرسه میگن ما مسئول نبودیم، خودشون بی سوادن، خودشون کار نمیکنن، خودشون ضعیفن، همه رو میندازن گردن خودشون. بعد دوباره موقع تصمیم گیری درباره همون کشور میشه میگن ما مسئولیم، درباره مثلا زیمبابوه هم که میشه میگه آقا من یه نظری دارم، میگه آقا این همون تحقیل شده های بی فرهنگ بیکار بی آر بودن، میگه نه دوباره من اینجا باید نظر بدم. میگم شما فقط موقع ریاست میرسی نظر نمیگه، موقع این میرسی که هم مواهب برای بینا بدی میگه خودشون هم خودشون ضعیفن. آره میگه مثال بدم، میگه در مورد مسئله بخشی نه تمدن، یه بخشی تو ترافیک شهری میاد همه عوامل رو بررسی میکنه، جمعیت رو بررسی میکنه، مقدار خیابونا رو، ماشینایی که پلاک شده به قول معروف، صنعت خود رو، همه اینا بررسی میکنید بعد که حلش رو کنید. بعد که موقع مدیریت جهانتون میرسه میخواید آسیب شناسی کنید، بعد میگه آقا این درون خودش رو خراب بوده، درون خودش رو نه دزدی های بیرونی خودتون رو بگید، اونا رو هم توضیح بدید، بگید صادرات فقر میکنید، بگید ارزم به خدمتتون صادرات بیکاری میکنید، صادرات بیکاری رو صادر میکنم، فقر رو صادر میکنم. یعنی روشن است که سنگ از این آنجلی به مشکلات درونی کشور ضعیف بازه کرده، اما باید نقش کشور بزرگ و صاحبان تمدن هم تو این وضعیت مشخص بشه، زیرا تئوری ها و مدل های مدیریتشون تو همه جهان گسترش یافته، مورد پذیرش واقع شده. یعنی بازم اونجا درس خونده های شما حاکمن، اون کسایی که شما بهشون یاد دادید حاکمن، یا اگه درس خونده نیستن دیکتاتورهای مورد حمایت شما حاکمن، جایی یا تکنوکراتن یا دیکتاتورن، جفتش محصول درس شما، نه دیکتاتوری میتونه بدونه همه وقت شما ادامه بده، وگرنه با حقوق بشر اینا بیچارهش میکردید اگه میخواستید. الان یه عربستان 30 سال مثلا میگفت سینماش سینما نداشت، حالا یه جمهوری اسلامی 30 سال سینما رو تعطیل کرد چون بلایی سرش میآورد. مثلا میگه دست قطع میکنه، الان مثلا این پلیس خانم زده این دختر بیجاورش تو کل جهان چه سر صدا رابطه ها اینا ارزم به خدمتتون چه میدونم چه برخوردهای با مجرمینشون میکنن و اینا، هیچ کسی اصلا نمیگه عربستان فلان، هرچه دیکتاتورش باشه به خاطر دیکتاتوری عقب مونده باشه، خب شما بدون حمایت شما نمیتونه زنده باشه، چه تکنوکرات درس خونده باشه خب درسای شما رو یاد گرفته. بعضی هم خودشون هم میگن، خودشون هم میگن توی همین عبارت رو بکنم همین کتاب، همین تیکه‌ای که از کتاب دکتر حسین عظیمی تو همون شماره 2 نقل می‌کنن، همونجا دکتر حسین عظیمی میگه یه چالشیه که کشور توسعه یافته انقدر پولدار شدن که هیچ کی نمیتونه بهشون برسه، فاصله انقدر نجومی شده که هیچ کی بهشون نمیتونه برسه. این یعنی من دوزی هایی که میکنن دیگه. و این رضا همه این آمارا در کنار به قول معروف این استدلال معروف، وگرنه اونا فریب به قول معروف ادبیات فریب و اینا هاشون رو مطرح میکنن. این نکتش اینه، همه به قول معروف حد وسط استدلالش اینه که شما مسئول تمدن هستید، مسئول آمارای کل جهان هستید، نه اینکه بگید با سوئیس آباد کردیم و کشورهای اسکاندیناوی رو آباد کردیم و فلان اینا. مثلا کشورهای اسکاندیناوی رو خیلی مثلا مطرح می‌کنن، میگه اونجا اصلا هیچ فرقی نیست و همه در رفاهن. مثلا بعد توضیح بدیم که چجوری این فرق اینجا فرق نداره. یعنی دقیقاً مثل چیه؟ مثل این در نظر بگیرید که عرضم به خدمتتون کسی بیاد بگه آقا تو سالاری فقیر نیست. خب بله، چون فقیرها همه رو فرستادید و پشت مثلا چه می‌دونم تای نیروگاه. اینا همینه، سوئد و فنلاند فقیر نیست، بله چون فرق رو صادر کردید به کشورهای دیگه. اصطلاحش همین که ادعای مدیریت جهانی دارن تو همه همون کشورهای ضعیف هم که میگن که آقا اینا خودشون کار نمی کنن و خودشون بیفرهنگن و اینا، اونجا هم تو همه شعونش حضور پیدا میکنید نظر میدید، بقیه قسمت بعدش رو گردن نمیگیر.
که
وقتی طرف
کشور
تازه یافته فهم
میکنه،
میگم قرار نیست کشور خودتون رو گزارش کشور خودتون رو به ما بدید، که قرار گزارش تمدنتون رو به ما بدید. همین دارم عرض میکنم دیگه، تمدن مدرن مسئول اصلی وضعیت نامرئی زندگی بشر به دلیل ادعاش مبنی بر مدیریت جهانی. یعنی هفت کشور صنعت که جمع میشن تو همه موضوعات جهان نظر میدن، تو بیانیه ها، اون بیانیه ها پایانیش، این هفت کشور صنعتی تو هر موضوعات جهان نظر بده، سوریه اینطوری بشه، یمن اونطوری بشه، نمیدونم کجا اینطوری بشه، ادعاشو دارن. وقتی که موقع گزارش کار و مسئولیت پذیری میرسه خودشون رو توضیح میدن که آقا نگاه کنید ما همچین سطح رفاهی داریم. علاوه بر این که حالا به دلیل اینکه واقعا نظام سرمایه‌داری بدون فاصله تفاوتی نمیشه، تو خود کشورهاشون هم وقت حتما همچین وضعیتی هست. تو همدم از برق آمارا میگم حدود نیمی از جمعیت آمریکا قبل از سن 65 سالگی حداقل 9 از فقر رو تجربه کردن. هر از هر 7 نفر یک نفر زیر خط فقر زندگی میکنه.
چند مرحله میشه؟
بله بله. توی یا آمارش میگفت که 40 میلیون نفر الان تو آمریکا گشنه هستن. گرسنه هستن. 40 میلیون نفر. 300 میلیون نفر، یک ششمش مثلا
اینطوریه.
خب این چجوری جمع میشه با اون که میگن کارگراش مثلا؟ خب همون دیگه میگم، یعنی باز همون جمع یه طبقات کارگری دارن دیگه، یه کارگرهای تونستن درس بخونن، مهارت، پول درس خوندن و دانشگاهشون رو مهارت بدن، یاد بگیرن برن شرکت های دانش بنیان کار بکنن، یه سری پول تحصیلات ندارن، بعد مثلا با یه وعده غذایی گرم کار بکنن. اونی که اونقدر کار میگه اون شرکت های به قول معروف پیشتاز مرز تکنولوژیشون هست، که همونجا عرض کردیم جلسه قبل بود، عرض کردیم همون تو همون شرکت ها که اینا عرضم به خدمت اون سالی حدود مثلا $30,000 $35,000 میگیرن و مثلا حدود ماهی 150 میلیون، اون رئیس شرکتشون با فاصله نجومی 340 برابری حقوق میگیره. 150 میلیون سالی اون کارگر میگیره، 150 میلیون ضرب در 340 حقوق میگیره. تو همونجا هم اینطوری فاصله هست. فقط نکتهش اینه که آره، فرقش اینه که اون پادشاه توی قبل رنسانس گشنگی میداد به مردم، اینا نه، به اون کارگر به قول معروف با مهارت و فنان یه ماهی 12 13 میلیون میدن. ولی بعید میدونم که فاصله زندگی خیلی بعید، فاصله زندگی اون پادشاه با اون رعیت 340 برابری باشه، 340 برابر رفاه داشته باشه اون پادشاه قبل رنسانس نسبت به اون رعیت. ولی اینا با این کارشون، با این که سطح زندگی اونا رو به شدت بالا آوردن، یه قشر خاصی رو، اون که تو جهان نکردن، ولی یه قشر خاصی رو سطح زندگیشون رو از کارگرا آوردن بالا، ولی 340 برابر 500 برابر اینا خودشون فاصله گرفت. و بعد حالا این 340 برابر میگم نسبت به این قشر کارگر خاص، نسبت به اون کارگر هندی، این دوباره همین بحث رو تو کارگران بیاد، نسبت به کارگر چینی که با یه وعده غذای گرم تو روز کار میکنه دیگه 340 باید ضرب داره نمیدونم 10,000 و 20,000 میکنید دیگه. یعنی دوباره مثلا عرض شد که اگه اون کارگر آمریکایی ماهی 12 میلیون میگیره روزی چقدر میشه؟ 12 میلیون تقسیم بعد اون دیگه یه وعده غذا گرم میگیره. بعدش هم تازه تو چی میگن چیه؟ این خب انقدر جمعتون زیاده دیگه همینه دیگه، یعنی بهتر بود بمیره یا بالاخره یه وعده غذا گرم بخوره، یه وعده غذا گرم که نشون میداد دیگه، نشون میداد مثلا میاد به اینا جای خواب میده تو به چه وضعیتی و اینا. بعد صبح تا شب کار میکنن دیگه، خونه و زندگی هم نداره، همونجا شب میخوابن دوباره صبح، انقدر کارشون شدیده همونجا شب میخوابن، تختای گذاشته توی وضعیت افتضاحی میخوابن، صبح دوباره پرو میشن کار میکنن، نتیجه هم مثلا همونجا خواب دارن هم غذا بهشون میده مثلا. یعنی پیگیری رو کنید یه هفته، البته هفته بعد هم یه